بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. در جلسه‌ای که در شب دوشنبه گذشته به مناسبت تولد وجود مقدس ابا عبدالله الحسین در اینجا منعقد بود، بحثی درباره این مطلب کردم که روح اگر بزرگ بشود، یعنی اگر کسی دارای روح بزرگ بشود، خواه ناخواه تن او به زحمت و رنج می افتد. تنها اون تنها و بدنهایی از یک آسایش کامل و احیانا عمر دراز، خوابهای بسیار راحت، خوراکهای بسیار لذیذ و از این گونه چیزها بهره‌مند می‌شوند. یک عمر که دارای روح‌های حقیر و کوچکند. اما افرادی که روح بزرگ دارند، همین بزرگی روح آنها سبب رنج تن آنها می شود، احیانا سبب کوتاهی عمر آنها می شود، سبب بیماری های تن آنها می شود. و درباره این مطلب مقداری بحث کردم، مخصوصا شعر متنبی را خوندم که میگوید و اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام. امشب میخواهم یه بحثی درباره بزرگی و بزرگواری روح کرده باشم و فرق میان این دو را ذکر بکنم که بزرگی روح یک مطلب است و بزرگواری روح یک مطلب عالی تر است. یعنی هر بزرگی روح بزرگواری نیست، هر بزرگواری بزرگی هست، اما هر بزرگی بزرگواری نیست. حالا توضیح مطلب. انسانهایی که دارای همتهای بزرگند، همت بزرگ دارند. خب همت بزرگ دار که مردان روزگار از همت بزرگ به جایی رسیدن. دیگری گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته است، هر کس به قدر همت خود خانه تاخته است. مسلم همت بزرگ نشانه روح بزرگ است، همت کوچک نشانه روح کوچک است. در هر مسیر انسان قرار بگیرد، اون کسی که در مسیر علم مثلا قرار میگیرد،
باز همت ها فرق می کند. یک کسی مثلا قانع است یه دیپلومی مثلا بگیرد، در حد یه دیپلوم معلومات داشته باشد که بی سواد نباشد، ولی یه نفر دیگر شما بینید اساسا به هیچ حدی از علم قانع نیست. همتش این است، همتش این است که حد اکثر استفاده را از عمر خودش بکند و تا آخرین لحظه عمر خودش هم از جذب و جلب و کشف مسائل علمی کوتاهی نکند. داستان معروف ابو ریحان بیرونی رو شنیدید؟ این مردی که محققین اعتراف دارند که هنوز مجهول القدر است، این مرد حکیم، این مرد ریاضیدان، این مرد جامعه شناس، این مرد مورخ، یک مرد فوق العاده‌ای که بعضی این مرد را بر بوعلی سینا ترجیح می‌دهند. البته اگر بعضی از قسمت‌ها و بعضی از نواحی را در نظر بگیریم، مسلم ابو ریحان بر بوعلی سینا ترجیح دارد، همینطوری که در بعضی از قسمت‌های دیگر بوعلی بر ابو ریحان ترجیح دارد، معاصر یک دیگر هستند. این مرد شیفته دانش است، شیفته تحقیق است، شیفته کشف جدید است. سلطان محمود بل اجبار او را احضار می کند، می رود، ولی مانند هر مرد با همت دیگری که از هر فرصتی استفاده می کند، سلطان محمود هندوستان فتح می کند و همراه سلطان محمود می رود. میبیند در اینجا گنجینه از اطلاعات علوم است، ولی خب زبان سانسکریت نمیدوند. این زبان را در پیری یاد میگیرد، بعد دهلا یاد میگیرد، سالهای زیاد در اونجا مطالعه میکند، اثری به وجود میآورد به نام تحقیق مال الهند من مقوله مرزولت فی العقل او مقبوله، که این کتاب امروز یکی از منابع بسیار بسیار با ارزش هند شناسان دنیاست. این آدم در اون مرض موتش، در وقتی که در حال احتضار بود، فقیهی از فقها همسایه‌اش بود، اطلاع پیدا کرد که ابو ریحان مریض است، بسیار سخت و در حال احتضار است. رفت به عیادتش، هوشش به جا بود تا چشمش به فقیه افتاد. یه مسئله فقهی از باب ارث یا از یه جای دیگری از این فقیه سوال کرد، چون ابو ریحان آثارش نشون میدهد و در شرح حالش هم که محققین نوشتن یک مسلمان بسیار بسیار مؤمن و معتقدی، همین کتاب هایی که در فنون دینی هم ننوشته مثل آثار الباقیه و غیر اینها، مثل خود بوعلی سینا، هر جا که اسمی از اسلام میاد، از قرآن میاد، از مقررات اسلامی میاد، به قدر اینها خاضعانه و مؤمنانه و از روی اعتقاد اظهار نظر می کنند که انسان شک نمی کند در اخلاص اینها. در همین حال اعتقادش ابو ریحان یه مسئله فقهی را از این فقیه پرسید. فقیه تعجب کرد و بهش اعتراض کرد، گفت تو در این وقت خلاصه تو داری می میری، تو داری می میری، حالا باز داری مسئله از من می پرسی. ابو ریحان بهش گفت من از تو یه سوالی می کنم، آیا من اگر بمیرم، نه اینکه من خودم نمیدونم که انقریبه میمیرم، آیا من اگر بمیرم و بدانم بهتر است یا بمیرم و ندانم بهتر است؟ تو خب بمیری و بدانی، خب پس این دل میپرسم. فقیه میگوید من به خالم که رسیدم طول نکشید که فریاد بلند شد ابو ریحان مثل گریه بچه‌هاش زنیدم. این به میگن یه مرد بزرگ، چون دارای یک همت بزرگ است. در راه چی؟ در راه دانش. دیگری بزرگ است در چی؟ مثلا در جمع ثروت. مگه همتها در گرد آوردن ثروت متساوی است؟ بعضی ها اساساً هیچ همتی ندارن، هدفشون فقط اینه شکمشون تیر بشود، نوری به دستشون بیاد، ولو از راه نوکری باشد، ولو از راه دریوزگی باشد، ولو از راه تن به ذلت دادن باشد. ولی یکی دیگه میخواد نه داشته باشد، میخواد گرد بیاورد. حالا اونهایی که همت جمع ثروت دارن اینا چطور؟ مگه مساوی هستن؟ ابدا. بعضی ها اساسا یه داعیه جمع ثروت در وجودشون هست که به کم قانع نیستن. این نکته رو عرض بکنم، گاهی از اوقات بعضی از افراد بی همت به دلیل این که عرضه ندارن، به دلیل این که همت ندارن، به دلیل این که مرد نیستن، وقتی یه آدمی رو میبینن که دنبال جمع ثروت میرود هی تحقیرش میکنن، میخندن، آیات زهد میخونن، دم از تقوا میزنن، دم از زهد میزنن، میخواد مغالطه بکنن. ناقا اینه که دنبال جمع ثروت میرود، با همون حرص هم میرود، با حالت دنیا پرستی هم میرود. از توی ضعیف همت دون همت گدا صفت بالاتر است، از تو با شخصیتتر است. او نسبت به اون مردی که همتش از این بالاتر است، نسبت به او مذموم است. یه زاهد واقعی میتونه او را مذمت بکند، یعنی یه زاهد واقعی که مرد همت است، مثل علی، مرد کار است، مرد پیدا کردن ثروت است، اما آزمند نیست، حریص نیست، برای خودش نگه نمیداره، خودش به اون پول نمیبندد، پول رو تو به دست میآورد، ولی برای چی؟ برای خرج کردن، برای کمک کردن. اوست که حق داره این مذمت کند، بگه ای آزمند، ای حریص، معناش اینه ای مردی که همت داری، مردی که عزیمت داری، تصمیم داری، شور در وجودت هست، نیرو در وجودت هست، اما چرا نیرو را در راه جمع کردن ثروت مصرف میکنی؟ چرا ثروت برای تو هدف شده است؟ ثروت باید برای تو وسیله باشه. اما بنده دون همت پست نظر که همون مال ثروت را با نکبت از دست دیگری میگیرم، با دریوزگی میگیرم، دست دیگری را میبوسم، پای دیگری را میبوسم که یک هزارم، یک میلیونیوم ثروت او را به من بدهد، من حق ندارم از او انتقاد بکنم. اون یکی دیگر در مسیر جاه طلبی و بزرگی و مقام میرود. مگه در این جهت مردم متساوی هستند؟ نه. اسکندر در این که یک مرد بلند همتی بوده است که نمیشه در شک کرد، یه مرد بلند همتی، یه مردی بود که این دایت و کلت پیدا شد که تمام دنیا را در زیر مهمیز و فرمان خودش قرار بدهد. این را وقتی ما در مقابله اون دیگری که یه نوکر صفت، نوکر صفتی هست، اساسا حس سیادت درش وجود ندارد، حس آقایی درش وجود ندارد، حس برتری طلبی درش وجود ندارد، حس همتش در وجودش نیست، خیلی اسکندر از او بالاتر است، یا نادرشاه و یا دیگری و یا دیگری. اینها را باید گفت روحهای بزرگ، ولی نمیشود گفت روحهای بزرگوار. اسکندر یک جاه طلبی بزرگ است، یک روح بزرگ است، اما روح بزرگی که در این روح چه چیز رشد کرده است؟ یک شاخه‌ای که در این روح رشد کرده چی؟ بریم دنبالش. وقتی میریم در وجودش میبینیم این روح بزرگ شده است، اما اون شاخه‌ای که در روح این بزرگ شده است جاه طلبی است، شهرت است، نفوذ است، میخواد بزرگترین قدرت‌های جهان باشد، میخواد مشهورترین کشورگشایان جهان باشد، میخواهد مسلط‌ترین مرد جهان باشد. این درش روش کرده. خب همچه روحی هم که این روح بزرگ است ولی در ناحیه جاه طلبی، تن اونم راحت نمیبیند. مگه تن اسکندر در دنیا راحت دی؟ اصلا مگه اسکندر میتونست اسکندر باشد و تنش راحت ببیند؟ مگر نادر میتونه نادر باشه؟ همون نادر ستمگر، همون نادری که از چله ها مناره ها میساخت، همون نادری که چشمه ها رو برمیابرد، همون نادری که یک جاه طلبی دیواره بزرگ بود، مگه نادر میتونست نادر باشد و تنش آسایش داشته باشه؟ کفشش از پاش گاهی ده روز از پاش در نمی آمد، از فرصت در آمدن نمی کرد. در تاریخ رفتی خوندم، قبلا هم شنیده بودم، در همین دهنه زیدر نقل می کنن که از همین جا از یک کاروانسرای یه شب آمده بود عبور بکنن. یه زمستانی بود، زمستان خیلی سختی، اون کاروانسرادار گفته بود که اون آخرهای شب بود، نیمه های شب بود، یه وقتی این در کاروانسرا رو محکم میزنن. رفتم دیدم یک آدمه با یک اسب بسیار قوی هیکلی و یه مرد قوی هیکل هم برش سوار است. تا در وا کردم آمد تو، فورا گفت قضا چی داری؟ من چیزی نداشتم غیر از تخمو، یه مقدار زیاد تخمو. گفت آماده کن. من آماده کردم براش، گفتم نون بیار، اون آورد جو بیار برای اسب، جو آورد، اینا رو همه رو به استاد بعد اول اسبش یه تیماری کرد، دست به دستای اسب کشید، پای اسب کشید، بدن اسب کشید. یک دو ساعت اونجا بود، یه دفعه خواست برود دست به جیبش، بودم یه مش اشرتی، گفت دامنت بگیر، دامنم گرفتم ریخت تو دامنم. بعد گفت الان طول نمی کشد که یه فوج پشت سر من میاد، اگر آمد بگید نادر گفت من کجا رفتم، پشت سر من فورم بیا. گفت شنید که گفتم تا شنیدم نادر دستم چکم، خود دامنت دستم رفت. گفت میری بالا این پشت با میری میستی، وقتی آمدم بگید توقف نکنم پشت سر من بیا. خودش دو ساعت قبل از فوجش حرکت میکرد تو اون دلش، گفت ها، گفت یه چرتی هم زده. بعد فوجش که آمدن اینجا، من بالا که فریاد کردن نادر فرمان داد بیاید اوتران در فلان نقطه باید باشد، گفت اینا قرقر میزدن ولی یه نفر جرات نکرد که نیاد. خب آدم بخواد نادر باشه دیگه نمیتونه که طور دست خواب پروبو هم بخوابد، نمیتونه عالی ترین قضاها رو بخورد، بخواد نادر باشد. یک سیادت طلب، یک جاه طلب، یک ریاست طلب بزرگ، برای یک ستمگر بزرگم بخواد باشد، نمیتونه این تنش آسایش ببیند. بالاخره کشته میشود و هر کسی در هر رشته ای که همت بزرگ بخواهد داشته باشد و روح بزرگ داشته باشد بالاخره آسایش تن ندارد. اما هیچ یکی از اینها که عرض کردم بزرگواری روح نداشتن. اینهایی که من گفتم روحشون بزرگ بود ولی بزرگوار نبودن. فرق بین بزرگی و بزرگواری چی؟ چون اینها که بزرگ بودن، اون یکی که بزرگ از فرق کنید ابو ریحان بیرونی، البته قطع نظر از سایر خصائل این مرد، ما فرق کنیم یک کسی یه عالم بزرگ باشد دیگه فضیلت دیگر غیر از علم نداشته باشد، یعنی کسی که فقط میخواد یک کشف جدید بکند، تحقیق جدید بکند، این بله یه فکر بزرگ است، یه اندیشه بزرگ است، یعنی یه اراده بزرگ است و یه همت بزرگ است در راهی. اون دیگری یک افزون طلب بزرگ است، افزون طلب بزرگ، اونی که دنبال هی ثروت 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 می‌گردد و ثروت برای او هدف است. یک شهوت بزرگ است، یک حرص بزرگ است. یعنی اگه حرص بنده و شما رو بیان در مقابل حرص او بخوام بذارن، حرص ما 1,000,000 حرص او میشود. دیگری رقابت بزرگ است، دیگری کینه توزی بزرگ است، دیگری حسادت بزرگ است، دیگری جاه طلبی بزرگ است. ولی به همه اینها یک خودپرست بزرگ است. تمام اینها یک خودپرست های بزرگ است. حالا هیچ یک از اینها را نمی شود که بزرگواری گفت. بزرگی هست ولی بزرگواری نیست. بزرگواری چیست؟ ببینید آقایان، یه مسئله ایست که از جنبه روانی هم این مسئله بسیار قابل توجه است و از جنبه فلسفی قابل توجه است، و اون این که انسان در ضمیر خودش، در روح خودش، در روان خودش، به تعبیر قرآن در اون فطرت خودش، غیر از این مسئله اینجور بزرگی ها که برگشتش به خودپرستی های بزرگ است، یک نوع احساس بزرگی دیگری در وجود خودش می کند که از این نوع ها نیست. اونه باید گفت انسانیت بزرگ. انسانیت بزرگ